رساله دوم پتروس فصل اول، چند آیه اول رو براتون میخونم. شمعون پتروس غلام و رسول عیسی مسیح با آنانی که ایمانی گرانبها را به سان ما یافتند در عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده، فیض و سلامتی در شناخت خدا و خداوند ما عیسی بر شما افزون باد، چنانکه قدرت الهی او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است، به شناخت او که ما را به جلال و برتری خود دعوت نموده، که به واسطه آنها وعده های بی‌نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید، پس فسادی که از شهوت در جهان است راهایی یابید و به همین جهت با تمام سعی بکوشید تا به ایمان خود فضیلت بیفزایید و به فضیلت دانش را و به دانش خیشتنداری را و به خیشتنداری صبر و به صبر دینداری را و به دینداری محبت برادرانه و به محبت برادرانه محبت را. زیرا هرگاه اینها در شما یافت شود و بیفزاید، نمی گذارد در شناخت خداوند ما عیسی مسیح کاهل یا بی‌ثمر بوده باشید. زیرا هر که اینها را ندارد کور و کوتاه نظر است و پاک شدن از گناهان گذشته خود را فراموش کرده است. پس ای برادران بیشتر کوشش کنید تا فراخواندگی و برگزیدگی خود را ثابت نمایید. زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد. و همچنین ورود به ملکوت جاودانی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به شما به فزونی داده خواهد شد. میخوام امروز به این آیات دقت کنیم. در این آیات و در ابتدا شمعون پتروس به ایمان گرانبها اشاره میکنه. این ایمانی است که هر مسیحی راستین بهش داده شده و این ایمان بسیار متفاوت از ایمان سطحی یا ایمان یک فرد ریاکار. این ایمان برگزیدگان و خداونده که توسط روح القدس در دل اونها ایجاد شده، بسیار گرانبهاست به علت اینکه بسیار نادره، حتی در بین کسانی که خودشون رو مسیحی میخونن. این ایمان گرانبها بدون شک ثمراتی رو به بار میاره در زندگی اون ایماندار. از طریق این ایمانه که فیض و شناخت خداوند به ما میرسه. از طریق این ایمانه که تمام برکاتی که در خداوند ما عیسی مسیح هست به سوی ما سرازیر میشه. در آیه 4 پتروس به ما میگه که از طریق ایمان وعده های بی نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شده. این وعده ها شامل مغفرت کامل گناهان کسانی که ایمان میارن، گناهانی که تعدادشون بیشماره و هر یک از اونها شایسته غضب خداوند هست. و یکی از وعده های ارزشمند دیگه دریافت روح القدس هست تا توسط اون ذهن ما به روی حقایق کلام باز بشه و مشتاق خداوند گردیم و تشنه پارسایی گردیم. و در این آیات پولس رسول، پتروس رسول، ایمانداران راستین رو تشویق میکنه تا در اون فیض و قدوسیتی که به اونها رسیده رشد کنن. اون ایمان گرانبهایی که به اونها داده شده اونها رو تشویق میکنه تا در اون رشد کنن و تلاش کنن که خداوند به اونها فیض بیشتری بده، تا از همه امکاناتی که خداوند براشون فراهم کرده از همه راه‌های فیض استفاده کنند با جدیت تمام، تا از این طریق فراخواندگی و برگزیدگی خودشون رو ثابت کنن. همون مطلبی است که خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش گفت. یاد دارید خداوند چه گفت؟ سخت بکوشید تا از در تنگ داخل شوید، زیرا که به شما میگویم بسیاری خواهند کوشید تا داخل شوند و نخواهند توانست. سوالی که ما باید از خودمون بپرسیم این است که آیا ایمان ما همان ایمان گرانبهاست که پتروس ازش یاد میکنه؟ من فکر کنم همه شما ایمان دارید که خداوند عیسی مسیح پسر خدای زنده است و برای گناهان ما مرد و رستاخیز کرد. این بسیار عالیه. نجات و رستگاری ما از راه ایمان و هیچ بستگی به اعمال و تلاشهای ما نداره. اما ویژگی این ایمان چه هست؟ آیا ایمانی گرانبهاست یا کم ارزش؟ بذارید یه مثالی برای شما بزنم. وقتی میگیم این ایمان گرانبها و نادره به چه معناست؟ شما اگر زغال سنگ و الماس رو در نظر بگیرید، اگر یه ذره شیمی عالی خونده باشید میدونید هر دوی اونها ساختارشون از اتم کربن ساخته شده، ساختارشون یکی. اما از معدن زغال سنگ شما روزانه چندین تن زغال سنگ بیرون میارید، ولی از معدن الماس فقط چند گرم. الماس بسیار گرانبهاست چون نادره، به همین شکل ایمان نجات بخش هم گرانبهاست زیرا مثل الماس چیز نادری هست. باید مطمئن بشیم ایمان ما همون ایمان گرانبهایی که پتروس بهش اشاره میکنه. آیه 10 چنین میگه: بیشتر کوشش کنید تا فراخواندگی و برگزیدگی خود را ثابت نمایید. این مطلبی هست میخوام کمی راجع بهش صحبت کنم، زیرا در مورد برگزیدگی و فراخواندگی ظاهرا در ذهن ما نوکیشان یه اشتباهاتی هست، اینو درست درک نمی‌کنیم. عده زیادی از عزیزانی هستن که وقتی که صحبت می‌کنیم باهاشون که چی شد مسیحی شدن، میگن من میدونم من فراخونده شدم، برگزیده شدم. حالا بذارید ببینیم کتاب مقدس در مورد فراخونده شدن چه میگه، این چه معنایی داره در عهد جدید. هر وقت که در کتاب مقدس از فراخوندگی صحبت میشه، این واژه همیشه دو معنا داره، به دو شکل به کار رفته. یکیش فراخواندگی عام هست که معمولا همون بشارت انجیل هست که شما توی کلیسا میشنوید، و یا ممکن از طریق حوادثی باشه که خداوند در زندگی شما پیش میاره تا باعث بشه تا ما فکر کنیم، جویای حقیقت گردیم. اون وقایعی که ممکنه در طول زندگی شما روی داده باشه، و یا گاهی نوکیشن از واژه معجزه استفاده میکنن، میگم من توی زندگی معجزه دیدم و در نتیجه مسیحی شدم. این فراخوانگی که در آیه 10 بهش اشاره شده و پتروس میگه کوشش کنید که اون رو ثابت کنید، یک نوع فراخوانگی دیگه هست که الهیدان های مسیحی از اون با گاهی با عنوان فراخوانگی خاص استفاده میکنن، گاهی از عنوان دعوت غیر قابل مقاومت یاد میکنن. شما هر وقت که انجیل رو میشنوید دعوت کلام رو میشنوید، اما این دعوت دعوت غیر قابل مقاومتیه، به این شکل که روح القدس به شکلی نامرئی و مرموز در دل اون عده‌ای که برگزیده شدن کار میکنه، اونها رو به سوی قدوسیت هدایت میکنه، از مرگ به حیات میاره، از زندگی نفسانی به زندگی معنوی، از آرزوها و امیال زمینی به سوی اشتیاقهای معنوی و آسمانی میاد. این دعوت غیر قابل مقاومت و این چیزی است که هر یک از ما بهش نیاز داریم، این دعوت و یا فراخواندگی خاصه، نه اون صدایی که میشنویم و یا رویایی که میبینیم، بلکه کار روح القدس در درون دل ما. آیه 10 از ما میخواد تا دو مطلب رو برای خودمون ثابت کنیم: اولا آیا واقعا فراخونده شدیم، و آیا واقعا برگزیده شدیم. از کجا میتونیم به اینها پی ببریم؟ در نظر بگیرید الان زمان انتخابات ریاست جمهوری است در امریکا. این چه افتخار بزرگی توی دنیا که کسی به عنوان رئیس جمهور امریکا برگزیده بشه، قدرتمندترین مرد روی زمین. اما حتی برای اون هم این حداکثر برای 8 ساله، اگر بار دوم بهش رأی بدن و انتخاب بشه. در قیاس با اون رئیس جمهور امریکا، اینکه ما انسان‌های گناهکار و ناشایسته برگزیده بشیم به عنوان عروس مسیح، بدل گردیم به عضوی از کلیسای نخست‌زادگان و ناممون در کتاب حیات ثبت بشه و ابدیت رو با خدای زنده سپری کنیم، این برگزیدگی افتخارش بسیار بیشتر از هر مقام و پستی در روی این دنیا است. رئیس جمهور امریکا بعد از اگر خوب خدمت کنه بعد از 8 سال باید کاخ سفید رو برای همیشه ترک کنه، اما اگر خداوند زنده ما رو انتخاب کنه، این انتخاب برای ابدیت، خداوند هرگز نظرش رو عوض نمی کنه و هیچ کس هم این قدرت رو نداره تا ما رو از دستهای او بیرون بیاره. پس شما اگر از این حقیقت اطمینان پیدا کنید، این جانبینی و زندگی شما رو کاملا دیگرگون می ساز. اون وقت میتونید به وقایعی که توی زندگیتون روی میده و مشکلات به دیده دیگه ای نگاه کنید. به همین دلیلی که رسول خداوند چنین میگه بیشتر کوشش کنید تا فراخواندگی و برگزیدگی خود را ثابت کنید. متاسفانه عده زیادی هستن که فراخواندگی عام رو با اون فراخواندگی خاص اشتباه میگیرن. من اشتباه بسیار خطرناک و فرد ممکنه دوچار یک توهم بشه، دوچار این توهم بشه که واقعا برگزیده است و بعد اگر این فکر رو داره زمانی که دعوت عام رو میشنه و انجیل رو میشنه و که باید توبه کنه و ایمان بیاره، این فرد با خودش میگه من که ایمان دارم. لذا ضروریه که ما این دعوت رو تشخیص بدیم. دعوت خاص چی هست؟ برگزیدگی چی هست؟ فرض کنید از دوستانی که میگن مسیحی شدم از اینا میپرسیم که شما چطور شد ایمان آوردید؟ طرف میگه خب من خواهرم سرطان داشت، توی بیمارستان بود، همه قطع امید کرده بودن و یک نفر به من گفت که شما اگر در نام عیسی مسیح دعا کنی خواهر شفا پیدا میکنه. منم دستم از چهار کوتاه بود، رفتم واقعا دعا کردم و خواهرم شفا پیدا کرد، معجزه شد. خواهرم اکنون ساکن امریکاست، 5 تا بچه داره. از اون معجزه من ایمان آوردم. کسانی هم هستن که ادعا می کنن که مردی نورانی رو در خواب دیدن و یا حتی رویا، در رویا و در بیداری به شکلی دعوت شدن و این صدای رو شنیدن. و نمونه اینا زیاده، کسانی که خودشون رو مسیحی می دونن و اساس فراخوندگیشون رو میذارن برای یک واقعه خارجی، مثل شفای یکی از نزدیکانشون، مثل پاسخ به اون دعا که وقتی که همه درها بسته بود و این دعا در نام عیسی مسیح شد و در باز شد، و یا خواب و رویا که اینها دیدن، بدون اینکه این افراد ذره تلاش و کوشش کنن که آیا واقعا این ایمانی که ازش صحبت میکنن واقعی گرانبهاست یا یک ایمان سطحیه. بدون شک دوستان عزیز، خداوند از همه این وقایع میتونه استفاده کنه تا ما رو هدایت کنه به سوی حقیقت، از اینکه ببینیم اون دین پدرانمون باطل هست، درش خشونته، این نمیتونه دین راستین باشه، اون رو ترک میکنیم، جویای حقیقت میشیم. از اینکه خداوند به دعای ما پاسخ میده، یکی از عزیزانمون شفا پیدا میکنه، خداوند از این شیوه ها میتونه استفاده کنه و ما رو بیاره به سوی حقیقت. حتی افتادنی برگ از یک درخت ممکنه کسی رو به سوی خداوند بیاره. اما اینها دعوت عام هست. من زندگی نامی که از مبشرین رو میخوندم که ایشون در قرنهای گذشته بود و بسیار مبشر معروفی بود و این زمانی که ایمان میاره، اتفاقی که باعث میشه ایشون به فکر بیفته این بود که یک روز به یک گل نگاه میکرد که پژمرده شده بود و بعد فکر میکنه و این قدم اول یکی ایشون جویای خداوند میشه. اما اون واقعه ابتدای کارشه، باعث شد تا او جویای مطالب معنوی بشه و اینها رو جدی بگیره. در همین آیاتی که خوندیم از آیه 5 به بعد، پتروس فهرستی رو به ما میده و چنین میگه با تمام سعی بکشید تا به ایمان خود فضیلت بیفزایید و به فضیلت دانش و به دانش خیشتنداری و به خیشتنداری صبر و به صبر دینداری را و به دینداری مهر برادرانه و به اون محبت. پس خیلی مهمه که بدونیم این مسئله برگزیدگی و یا انتخاب شدن چه هست. یک عده من باهاشون آشنا هستم و میگن من مسیحی هستم. وقتی میپرسیم چی شد که شما مسیحی شدی؟ میگه من فلان آیه رو توی کتاب مقدس خوندم و با خودم گفتم بله این آیه برای توست، تو مسیحی هست. اما وقتی که من به زندگی این فرد نگاه میکنم، میبینم ایشون هیچ تلاش و علاقه ای درش نیست که اون فهرستی رو که پتروس بهش اشاره کرده جدی بگیره توی زندگیش. این فرد عده زیادی هستن، خیالشون برای همیشه راحت کردن چون یک آیه رو خوندن و یا یک موعظه رو شنیدن و یا واقعی روی داده در زندگیشون و یا به دعاشون پاسخ داده شده، اینا مطمئن هستن که جزء برگزیدگانن. بعد این دوستان رو میگیم دوستان هیچ شکی نیست که اون دعایی که در نام خداوند ما عیسی مسیح انجام گرفت جواب گرفت. شما کارت واقعا گیر کرده بود، دعا کردی، خداوند از روی رحمتش به دعای شما پاسخ داد. یکی از عزیزانتون رو به مرگ بود. خداوند او رو شفا داد. شما شاید خواب و رویا دیده باشید. همه این اتفاقایی که روی میده برای این تا شما رو بیدار کنه، تا جویای حقیقت بشید، تا به فکر ابدیت بیفتید، تا با تمام دل و جانتون جویای خدای زنده بشید، تا توبه کنید و ایمان میارید. هیچ کدوم از اونها به خودی خود اون برگزیدگی و یا اون دعوت خاص نیست. فرض کنید کسی هست به من میگه که من جزء برگزیدگانم، اما ایشون تا خرخره مشروب میخوره، مست میکنه، عربده میکشه. شما چگونه جزء برگزیدگان هستی؟ و یا زوجی هستن که میگن ما مسیحی هستیم، اما فرد میگه من و همسرم دوست داریم بشینیم و فیلم های جنسی رو تماشا کنیم. این کار ایرادی نداره، ما زن و شوهری محرمیم. و یا میگن ما تحت شریعت نیستیم، آزادیم که هر جوری دوست داریم زندگی کنیم و شما حق نداری به من برای من خط و مش بکشی توی زندگی. ما هیچ قید و بندی رو در زندگی نداریم. متاسفانه مسیحیت عده‌ای از ما ایرانی‌ها در همین سطحه. اطلاعاتمون بسیار اندکه. یک واقعی رو شاهد بودیم که ما رو به سمت حقیقت رهنمون می‌شده. و بعد مطمئن شدیم که رسیدیم، مطمئن شدیم که جزء برگزیدگان و فراخوانده شدگان هستیم. و بعد شنیدیم که مسیحیت دین نیست، رابطه است. درش باید و شاید نیست، باید و نباید نیست، مثل اسلام نیست که باید نماز بخونی و آزادی و این شیء خیالمون کاملا راحت شده. حالا اگر چون این فردی به یک کلیسایی بره که این کلیسای آوکی باشه و اینو سریع تعمید بدن، ایشون با خودش میگه من یک مسیحی کامل شدم، حالا باید بریم دنبال کار و زندگیمون، بدون این که این فرد عادتهای بد گذشتهشو کنار گذاشته باشه، بدون این که یک تغییر اخلاقی در این فرد روی داده باشه، بدون اینکه ذره‌ای تلاش و تقلا در او دیده بشه که از اون در تنگ وارد بشه. هرگز هدف از بشارت انجیل و یا فراخواندگی نبوده که ما در گناه و ناپاکی زندگی کنیم. زندگی مقدس و بدور از گناه، اون تلاش برای کارهای نیک، تلاش برای رسوندن انجیل به دیگران، هرچند اینها هیچ کدومش برای رستگاری ضروری نیست، ولی اینها ضروریه به عنوان شواهد این که ما برگزیده شدیم، انتخاب شدیم و جزء نجات یافتگان هستیم. اگر این شواهد تازه و این زندگی که متفاوت از گذشته است در زندگی یک فرد نباشه، این فرد هنوز مسیحی نشده، هنوز تحول روحانی رو تجربه نکرده، هنوز ایمان گرانبها بو عطا نشده، هنوز توبه رو به حیات صورت نگرفته. اگر ایمانی هم داره، ایمانش مرده است. درسته خواهرش سرطان داشت، دعا کردن، خداوند خواهرش رو شفا داد. درسته که مشکل بزرگی در زندگیش بود و معجزه شد. ما قبول میکنیم معجزه رخ داد و شما اون مشکلت حل شد، اما اینا دلیل نمیشه که شما یک مسیحی باشی. از اینها ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که من مسیحی هستم. اینا هیچ کدوم نشانه برگزیدگی نیست، اینا وقایعی که در خارج روی میده. امیدوارم متوجه این تفاوت بزرگ شده باشید. به یک عنوان میشه گفت همه شما دعوت شدید. هر کس که این موعظه رو بشنوه، هر کس که کلام خداوند رو بخونه دعوت شده. هر بار که خداوند به دعاتون پاسخ میده، هر بار که در زندگی شما یک معجزه، چنان که دوست دارن بگن، چنان که میگن، وقتی که اون روی میده و یا حتی شما به فکر ابدیت میفتید، شما خداوند داره شما رو دعوت میکنه. ولی این دعوت، دعوت عمومی هست، همگانیه. بشارت انجیل باید زیر این آسمون کبود به همه انسانها برسه و تا اون روی نده خداوند ما به این جهان باز نخواهد گشت. اون چی که دعوت خاص خونده میشه، چنانکه کتاب مقدس ما تعلیم میده، این وقایع خارجی نیست، بلکه روح خداوند عیسی مسیحه که به شکل غیر قابل مقاومتی و غیر قابل توضیحی در دل حقجو کار میکنه، در دل اونهایی که خداوند از پیش اینها رو برای حیات جاودان برگزیده، انتخاب کرده. و این کار برای نجات بسیار ضروریه. بدون کار روح القدس هیچ کس مسیحی نمیشه و هیچ کس نجات پیدا نمی کنه. وقتی که کتاب مقدس در مورد برگزیدگی صحبت میکنه. خدای زنده، خدای حقیقی، یک عده خاص از انسانها رو از پیش از آفرینش این جان برگزیده در عیسی مسیح تا از طریق مقدس ساختن اونها با کار روح القدس اونها رو در عیسی مسیح نجات بده. این موضوع رو ما در آیات فراوانی در کتاب مقدس میخونیم. فقط یک آیه رو و یک موردش رو بهش اشاره میکنم به خاطر کمی وقتی که داریم، و این رو در اعمال رسولان میخونیم. پولس و همکارش بارنابا به سفرهای بشارتی رفتن، انجیل رو موعظه میکنن، به هر شهری که میرسن در روز شبات به کنیسه میرن و موعظه میکنن. و در کتاب اعمال فصل 13 آیه 48 چنین میخونیم: نتیجه این موعظه کردن اونها چه است؟ این آیه دقت کنید: چون امتها، میگه امتها یعنی غیر یهودیان، چون امتها این را شنیدن شادمان شده کلام خداوند را تمجید نمودند و آنهایی که برای حیات جاودانی مقرر بودند ایمان آوردند. میدید علت این که اون عده ایمان آوردند مطابق این آیین بود که از قبل برای حیات جاودانی مقرر شده بودند. یعنی خداوند اونا را از ازل انتخاب کرده، برگزیده تا در زمان معین در روی زمین انجیل رو بشنوند و نجات پیدا کنند. این برگزیدگی و این محبتی که خداوند به فرزندانش داره برمیگرده به ابدیت. از ابدیت اون افراد مورد محبت قرار گرفتن و نه محبت خداوند عوض میشه، نه ارادهش و نه نقشه و هدفی که دنبال میکنه. پس ایمان و نجات این افراد برگزیده تضمین شده است. اما باید کوشش کنن. خداوند میدونه چه کسایی برگزیده. اون افراد که کوشش میکنن برای اینکه برای خودشون ثابت کنن و این برای رشد و اون تسلی زندگی مسیح بسیار ضروریه. این چیزی که ما باید به خودمون ثابت کنیم. این دو مطلبه: اول اینکه فراخونده شدیم، دوم اینکه جزء برگزیده شدگان هستیم. آیا ما یک مسیحی واقعی هستم یا نه؟ آیا نجات یافتم یا نه؟ و این موضوعی نیست که کم اهمیت باشه. زیرا همونجور که گفتیم، اگر من فکر کنم که مسیحی شدم و به یک لحاظی واقعی که روی داده و خیال کنم برگزیدم، دیگه به بشارت انجیل اهمیتی نمیدم. پس این نوع اطمینان کاذب هست بدون اینکه شواهدی براش وجود داشته باشه. ولی این موضوع بسیار مهمه، زیرا ابدیت ما به اون بستگی داره. در اون جهان نیست که ابدیت ما رقم میخوره، بلکه در همین جهانه و ما میتونیم یقین پیدا کنیم که آینده رو در کجا سپری میکنیم. در این زمین شما نمیتونید قمار کنید. فرض کنید که کسی یکی از نزدیکانش رو خداوند شفا داده، چون این فرد دعا کرده. حالا این فرد فرض میکنه که من جزء برگزیدگانم. این فرض ایشون بر اساس احساساتشه، اما شواهد این برگزیدگی رو آیا در زندگی این فرد میبینید؟ آیا این فرد هیچ تلاشی میکنه تا مثل یک مسیحی زندگی کنه؟ آیا اون عادتهای بد گذشته رو کنار گذاشته؟ آیا با اونها مبارزه میکنه؟ آیا در سختی ها و مصیبت هایی که میبینه بردبار شده و اونها رو میپذیره؟ آیا اصلا این مسائل براش اهمیتی داره یا اینکه ایمانش در حد یک کلام هست؟ متاسفانه عده زیادی هستن که این مسائل اصلا فکر نمی کنن، اهمیتش رو جدی نمی گیرن. میدونی در اون دین محمدی شما تا روزی از این دنیا نرید نمیدونید چه در انتظارتون هست. زیرا این بستگی داره الله و اراده او و تصمیمی که او می گیره. اما در دین آسمانی، در مسیحیت، شما به عنوان یک نوکیش میتونی در همین دنیا از رستگاری و نجاتت یقین پیدا کنی. میتونی مطمئن باشی که ابدیت رو در کجا سپری میکنی. اما برای رسیدن به این اطمینان باید تلاش کنی. همونجور که این آیه از ما خواسته، بیشتر کوشش کنید تا فراخواندگی و برگزیدگی خود را ثابت نمایید. حالا سوال پیش میاد، چگونه من این کار انجام بدم؟ خود پتروس راهش رو به ما در این آیات میگه، از آیه 5 به بعد: همین جهت به تمام سعی بکوشید تا به ایمان خود فضیلت را بیفزایید و به فضیلت دانش و تا به آخر. در وهله اول باید مطمئن بشید که ایمان شما واقعیه. صرفا یه سری اطلاعات به دست نیاوردید راجع به کتاب مقدس و راجع به شخص عیسی مسیح، بلکه ایمانی که در دل شما ایجاد شده، ایمانی که ساده است، ایمان به این که شما گناهکارید و بدون خداوند عیسی مسیح هیچ امیدی برایتون نیست و برای رستگاریتون کاملا به مرگ و کار خداوند و روی صلیب اعتماد میکنید و نه به هیچ چیز دیگه. از این ایمان، ایمان بسیار ساده است، اما به این ایمان ساده باید فضیلت رو اضافه کنید. فضیلت که پتروس بهش اشاره میکنه تا حدی اشاره داره به شجاعت، یعنی این که هیچ ترسی نداشته باشید که به نام خداوند در حضور دیگران اعتراف کنید. این فضیلت محسوب میشه. ما اعتراف میکنیم که مسیحی هستیم، که خداوند عیسی مسیح رو پرستش میکنیم. اما تعریف دیگه‌ای که از فضیلت میشه کرده رو در رساله تایتوس میبینیم، فصل 3 آیه 8 چنین میگه: آنهایی که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورند بکوشند که در اعمال نیکو مواظبت نمایند. پس یه معنای دیگه فضیلت این است که ما باید تلاش کنیم تا کارهای نیک انجام بدیم و بعد به این فضیلت بایستی دانش رو اضافه کنیم. ما نمیتونیم اعمال نیک رو انجام بدیم مگه اینکه ابتدا بدونیم اراده خدای زنده چیست و چه اعمالی رو نیک میدونه. مسیحی وظیفه داره تا کتاب مقدس رو مطالعه کنه، تا آموزهای اساسیش رو به درستی یاد بگیره و بدونه که چگونه این آموزه‌ها رو در زندگیش به کار بگیره و بر اساس اونا تسلی داشته باشه. بعد مطلب دیگه خیشتنداریه که باید به فضیلت خیشتنداری رو اضافه کنید، به ویژه در اینکه شما اوقات فراغتت رو چگونه میگذرونید، خورد و خوراک و امکانات زندگی در اینها باید خیشتنداری داشته باشی. کلام خداوند چنین میگه در رساله تایتوس، این درخواستی که خداوند از ایمان داره، از ایمانداران داره، تا بیدینی و شهوات دنیا را ترک کرده با خردندیشی و پارسایی و دینداری در این جهان زیست کنیم. یعنی مجذوب خودمون و خواسته های خودمون نباشیم، بلکه به فکر خدمت به دیگران و خداوند خودمون باشیم. این میشه خیشتنداری و به این خیشتنداری باید صبر رو اضافه کنیم. به این علت که ایمان ما به بوته آزمایش گذارده میشه. برای هر یک از ما مشکلات و سختی های در انتظاره که ما از اونا بیخبریم. ماه آینده، هفته آینده چه مشکلی برای من و شما پیش میاد بر ما پوشیده است، اما خداوند از اونها هدفی رو دنبال میکنه. چنانکه یعقوب در رسالش به ما میگه: چون که میدانید که امتحان ایمان شما صبر را تولید میکند، اما بگذارید صبر عمل خود را به کمال رساند تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. پس چون خداوند ما رو وارد آزمون ایمانی میساز، ما نیاز داریم صبر کنیم، تحمل کنیم تا خداوند اون هدفی رو که داره به انجام برسونه و تقلا نکنیم و گلایه نکنیم. هر یک از ما در زندگی مصیبت‌های خودش رو خواهد داشت، اما چنان که یک مسیحی واقعی باید به این مصیبت‌ها به دیده بدی نگاه نکنیم، بلکه اون چیه که پولس میگه و میگه: من در مصیبت ها فرق میکنم چون که میدانم که مصیبت صبر را به وجود میآورد و صبر تجربه را و تجربه امید را، امیدی که هرگز باعث شرمساری نمیشه. پس این آزمون ها و سختی ها باعث میشه ما صبر کنیم و بعد به تجربه میبینیم که اینا برای خوبی ما بود، خداوند به کمک ما اومد و بعد یاد میگیریم خود رو تسلیم اراده پدر آسمانی کنیم و بگیم: خداوند، من واقعا بدتر از اینها سزاوارم هست به خاطر گناهان فراوانی که کردم، اما دست تو رو ای پدر آسمانی میبوسم که اجازه نمیدی بیش از حد تحملم مورد آزمایش قرار بگیرم. پس اون ایماندار باید صبر رو هم فرا بگیره. اینا برای رشد ما ضروریه و به صبر باستی دینداری رو اضافه کنی. دینداری که در دید مسلمین همون ظاهرسازیه، اما اون چی که دینداری خونده میشه در کتاب مقدس، یعنی ما جویای این هستیم که خداوند رو در زندگی خودمون جلال بدیم و این رو همون صبر و بردباری در زندگی ما وجود میاره. اونایی چه میگه؟ میگه مصیبت صبر را به وجود میآورد و صبر تجربه را و تجربه امید را. پس وقتی که در این آزمون‌ها قرار میگیریم به تجربه و خداوند کمک میکنه، به تجربه در میابیم که ذات خداوند چه هست، چقدر قابل اعتماده، چقدر پر محبت هست و پدریه که هرگز محبتش رو از فرزندانش دریغ نمیداره. اما فرزندانش رو هیچ وقت دردونه بار نمیاره، بلکه اگر گناه کنن گناهانشون رو توبیخ میکنه. ما اینا رو فرا میگیریم. مزمور 89 چه میگه؟ میگه اگر فرزندانش شریعت را زیر پا گذارند و فرامین مرا نگاه ندارند، آنگاه عصیان ایشان را به چوب تنبیه خواهم کرد و تقصیرهایشان را به تازیانه، ولی محبتم را از او دریغ نخواهم داشت و در وفاداری خیش خیانت نخواهم ورزید. اینو ما اگر مسیحی باشیم واقعا به تجربه در میابیم. وقتی که به عنوان فرزندان و خدا اینو یاد گرفتیم، این در دل ما ایجاد یک ترس آمیخته با احترام میکنه. دیگه به راحتی جرأت نمیکنیم گناه کنیم. اون وقتی که به دینداری میرسیم، این معنای دینداری هست. و این دینداری باعث مهر برادرانه رو اضافه کنیم، یعنی به دیگر مسیحیان، کسانی که اونها هم فرزندان پدر آسمانی هستند، برادران خواهر و برادران و خواهران دینی ما، اونها هم مثل ما وارثین ملکوت آسمان هستند. ما وظیفه داریم تا به همه اونها محبت نشون بدیم. ممکنه از ظاهر طرف خوشمون نیاد، ممکنه از لهجهش خوشمون نیاد، ممکن از قیافش خوشمون نیاد، اما این فرد چون مسیحیه باید به اون محبت کنه. این وظیفه منه. به علاوه این محبت باید شامل همه انسان ها بشه. همه ما انسان ها از نسل آدم هستیم و به عنوان یک مسیحی شایسته است که به همه، به دیگران رحم و محبت نشون بده. اون کینه توزی و بدخواهی و خود بزرگبینی رو بذاریم کنار و در عوض فکر کنیم که چگونه میتونیم به دیگران کمک کنیم، به جای اینکه انتظار داشته باشیم دیگران به ما کمک کنن. و به شکل عملی محبت رو در کارامون، در رفتارهای روزانمون به دیگران نشون بدیم. اگر به این شکل زندگی کنیم، به همون میزانی که ما تلاش و کوشش میکنیم، به همون میزان هم از برگزیدگی و فراخوندگی خودمون میتونیم اطمینان پیدا کنیم. وقتی که من اینجوری زندگی کنم، اون وقت روح القدس در دل من شهادت میده که من یکی از فرزندان خداوند هستم. وجدان شما به شما میگه که شما دیگه اون آدم قبلی نیستی، بلکه مخلوق تازه‌ای هستی، خلق شده در عیسی مسیح و در نتیجه جزء برگزیدگان. فردی هست که میگه من یه روز کتاب مقدس رو باز کردم، چشم افتاد به آیه شماره 7. این عدد در زندگی من بسیار مهمه، برای من شانس میاره. وقتی که آیه 7 رو دیدم فهمیدم که من برگزیدم، من مسیحی شدم. نه دوستان، شما هرگز به این شکل نمیتونید بفهمید که برگزیده شدید. غلاطیان 6 آیه 7 چی میگه؟ خدا فریب ندهید، خدا را استهزا نتوان کرد، زیرا که آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد، زیرا هر که برای جسم خود بکارد از جسم فساد را درو کند و هر که برای روح بکارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید. میدین کاشتن و برداشتن اشاره دار به اون کاری که شاورز که تلاش میکنه، کوشش میکنه. بعدی که میگی من مسیحی شدم، اسلامو ترک کردم، ولی ایشون زندگی گذشتش رو ترک نکرده، فحش دادن و دروغ گفتن رو ترک نکرده. ایشون ایمانش ایمان مرده است، همونجوری که یعقوب به ما میگه در رساله خودش آیه 2 آیه 20 فصل 2. ایشون فقط ادعا میکنه مسیحیه. برای ایشون مسیحیت مثل یک لباس، یه زمان مد بود فلان لباس رو بپوشن، اکنون مد عوض شده، مد شده همه مسیحی بشن، منم مسیحی میشم، انگار پیرهنمو عوض میکنم. فقط در همین حد ایمان اونها اون ایمان گرانبها نیست. این افراد ذره آگاهی و دانش از کلام خداوند ندارن، فضیلتی در اونها دیده نمیشه، صبر و بردباری ندارن و نه دیگر خصایل یک مسیحی. پس ای برادران، بیشتر کوشش کنید تا فراخواندگی و برگزیدگی خدا ثابت نمایید، زیرا اگر چنین کنید هرگز رغزش نخواهید خورد. پس اگر ما به این شیوه زندگی کنیم و تلاش کنیم، یک وعده رو به دنبال داریم. اگر اون فهرستی که بهش اشاره شد و اون فضایلی رو که اشاره کردیم در پی اونا باشیم، اینا رو به خود اضافه کنیم، اون وقت میتونیم یقین پیدا کنیم که اولا برگزیده ایم، دوما انتخاب شدیم و اینا برامون ثابت میشه. و اگر اینو من یقین پیدا کنم، من یک خیال باطل نیست، یک توهم نیست، یک اطمینان کاذب نیست، یک اطمینان واقعی، شواهد براش هست، تو این دلایلش رو دارم میبینم. اگر این گونه تلاش و کوشش کنیم، پتروس میگه هرگز لغزش نخواهید خورد، بلکه ورود به ملکوت جاودانی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به شما به فزونی داده خواهد شد. شما وقتی که روز به روز در ایمانت رشد میکنی، شما بیشتر و بیشتر به شباهت خداوند در میایید، قدوسیت شما بیشتر میشه و در نتیجه بیشتر آماده میشی تا به ملکوت جاودانی وارد بشی. و همین نهایت و هدف برگزیدگی و فراخواندگی هست، تا اینکه اون افرادی رو که خداوند برگزیده و بعد فراخونده، اینها رو مقدس سازه تا بتونن با خدای قدوس مشارکت داشته باشن. به معنی اینکه اون ایمان گرانبها عطا میشه، این روند مقدس شدن خود به خود شروع میشه. به معنی اینکه روح القدس ذهن فرد رو باز کرد و فهمید گناه چقدر پلیده و خداوند چقدر قدوس، این فرد به طور طبیعی مشتاق این میشه که در این زمین رشد کنه، مشتاق میشه تا کلام خداوند رو بیشتر یاد بگیره. اما این تنبلی ذاتی در همه هست، لذا ما تشویق میشیم و پتروس به ما میگه کوشش کنید در این زمینه. البته نمیدین معنا که این تلاش و کوشش ما رو شایسته ورود به ملکوت میسازه، نه اینکه نجات ما از راه اعماله، چون تلاش میکنم به ایمانم فضیلت و فضیلت صبر و بردباری رو اضافه میکنم، من شایسته ورود به ملکوت میشم. بدین معنا نیست، زیرا هر مسیحی واقعی رو به خوبی میدونه، حتی اگر همه عمرش رو هم وقف خدمت و بشارت انجیل بکنه، وقتی که این پیر میشه به بستر مرگ میفته، به خودش تبریک نمیگه که چقدر تلاش کرده، بلکه به خدای زنده که او رو برگزید و او رو به این خدمت فیض فراخون. از این اطمینان از نجات و برگزیدگی یکی از عالی ترین برکاتی که به عنوان یک نوکیش میتونیم بهش برسیم و باید در پی اون باشیم و تلاش کنیم تا بهش برسیم. اگر هر روزه تلاش کنید، هر روزه شما اطمینان و آرامش قلبیتون هم بیشتر میشه و بعد دیگه به سادگی لغزش نمیخورید. میتونید با هر مشکل و مصیبتی توی زندگیتون روبرو بشید، گله و شکایت نکنید و صبر و بردباری منتظر باشید تا خداوند به دعای شما پاسخ بده. کلن دید شما به زندگی عوض میشه، به آینده دیدتون عوض میشه، شما بدل میشید به فردی شکست ناپذیر. خوب به این موضوع فکر کنید دوستان، اگر یقین داشته باشید هیچ قدرتی نمیتونه جلوی شما رو بگیره که خداوند رو خدمت کنید. از این اطمینان از نجات و برگزیدگی یکی از بزرگترین برکات ایمان گرانبهایی که باید به کار گرفته بشه، باید تمرین ببینه، باید تلاش و کوشش کنیم تا بهش برسیم. وقتی هم که بهش برسیم هیچ وقت باعث غرور ما نمیشه، بلکه فروتنی رو تشویق میکنه. خدای زنده از بین همه اون انسان ها هست، بین دوستانی که من اونا رو میشناختم و بسیاریشون از من آدم های بهتری بودن و اکنون همون افراد دلشون به همین دنیا خوشه و خدای زنده رو نمیشناسن، از بین همه اونا خداوند من رو برگزیده و من چه دین بزرگی به خداوند دارم، چه محبت عظیمی به من رسیده و چقدر باید سپاسگزار باشم برای این فیض. از این به هیچ وجه باعث غرور نمیشه. در خاتمه این صحبت باید بگیم هر اون چی که گفته شد در مورد فراخوندگی و اینکه ما باید تلاش کنیم که اون رو ثابت کنیم برای کسانی که ایمان دارن تا در اون ایمان رشد کنن. اما این آیه برای بعضی از شما نیست دوستان. عده‌ای از شما نمیتونید این کار رو انجام بدین چون هنوز ایمان ندارید، چه برسه به این که بخواید اون رو ثابت کنید و یا تصور کنید که جزء برگزیدگان هستید. و برای اون عده که خودشون به تجربه میدونن، از دل خودشون آگاهن، این افراد باید واقعا خالصانه دعا کنن از خداوند بخواهید تا به شما هم رحم کنه و بگید خداوند عیسی مسیح، من هیچ شایستگی ندارم، من این کلام رو باور نمی کردم، به این حقایق می خندیدم و ایمان ندارم، اما از تو می خواهم فقط به خاطر مسیح بر من رحم کنی، بی ایمانی من رو ببخشایی، به من ایمان عطا کنی و بر من گناهکار رحم کنی و من هم نجات بده تا وقتی که نجات یافتم زندگیمو وقف تو کنم و تو رو خدمت کنم.